صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در این بامداد روز شنبه 30 خرداد 1394 خورشیدی برابر با 20 ژوئن 2015 میلادی. امروز در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابیه، اما در بعد از ظهر در شمال، شمال غربی و استانهای کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان هوا اندکی ابری خواهد بود. در مشهد، یزد، بوشهر، عراک و ایلام وزش باد پیش بینی میشه و در استان خوزستان گرد و غبار محلی. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 30 درجه بالای صفر در اردبیل تا 41 درجه در سرخس خواهد بود، 36 درجه در مشهد، گرگان، تهران، سمنان و اصفهان، 35 درجه در رشت و 32 درجه در غرب و شمال غربی کشور. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 36 درجه در کرمان و شیراز و بندرعباس تا 45 درجه در اهواز و آبادان خواهد بود، 38 درجه در زاهدان و 41 درجه در ایران شهر و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی سردبیر برنامه مهرداد میردامادی، در هیئت تحریری کیان معنوی و مسئول تهیه خبر امروز بهروز کارونی که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی عزیز و شنوندگان و بینندگان گرامی. مذاکرات با طرفین درگیر در یمن به میانجیگری سازمان ملل در ژنو برای اعلام آتش‌بس موقت بدون نتیجه پایان یافت. اولاد شیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل به خبرگزاری‌ها گفت که برای مطلع کردن شورای امنیت این سازمان از نتیجه این جلسات 5 روزه روز یکشنبه به نیویورک باز می‌گردد. به گزارش رویترز او همچنین تاکید کرد که پیش از انجام دور دیگری از گفتگوها لازم است آتش‌بس برقرار شود، اما تاریخی را برای مذاکرات آینده اعلام نکرد. نماینده سازمان ملل به طور جداگانه با نمایندگان حوثی‌ها و عبدالرباح منصورهادی رئیس جمهوری در تبعید یمن گفتگو میکرد. باراک اوباما میگوید آمریکا باید با نژاد پرستی مقابله کند. او روز جمعه گفت که نژاد پرستی هنوز در حکم یک آفت به حیات خود ادامه میدهد و آمریکا باید با آن مبارزه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما که پس از حادثه تیراندازی در ایالت کارولینای جنوبی در جمع شهرداران آمریکا در سان فرانسیسکو سخن میگفت، تاکید کرد که از تصویب قانونی برای کنترل سلاح در آمریکا حمایت میکند. او ابراز اطمینان کرد که قانون کنترل سلاح در آمریکا تصویب خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت که فجایعی همانند آنچه که در کارولینای جنوبی صورت گرفت، اقداماتی فراتر از ابراز غم و اندوه را میطلبد. اشاره آقای اوباما به حادثه تیراندازی در کلیسای امانوئل، قدیمی ترین کلیسای متعلق به سیاه‌پوستان در شهر چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی بود. در این حادثه دیلین استورم روف، جوان 21 ساله سفیدپوست، 6 مرد و 3 زن را کشت. او روز پنجشنبه در ایالت کارولینای شمالی دستگیر و سپس در مورد قتل 9 نفر تفهیم اتهام شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت که کشورش پذیرای تمام کشورهای دنیا بوده و به رغم ادامه تنش بر سر بحران اوکراین آماده همکاری با غرب است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین که در جمع سرمایه‌گذاران خارجی در مجمع اقتصاد بین‌الملل در شهر سنت پترزبورگ سخن می‌گفت، افزود که همکاری فعال با مراکز جدید اقتصاد جهان به معنای توجه کمتر به گفتگو با شرکای سنتی غربی روسیه نیست. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری روسیه آمریکا را متهم کرد که منافع کشورش را نادیده می‌گیرد. وی همچنین افزود که مسکو خواستار موفقیت توافقنامه صلح اوکراین است که 4 ماه پیش امضا شد. اوکراین و کشورهای غربی روسیه را متهم می‌کنند که به جدایی طلبان شرق اوکراین کمک تسلیحاتی می‌کند، اما مسکو این اتهام را رد می‌کند. مرگ 24مین نفر ناشی از ابتلا به سندروم تنفسی خاورمیانه با عنوان اختصاری مرس در کره جنوبی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این میان مقام‌های کره جنوبی می‌گویند که شیوع ویروس مرس در این کشور فروکش کرده است. به گفته آنها، تعداد افراد نگهداری شده در قرنطینه نیز 12% کاهش داشته است. بر اساس این گزارش، وزارت بهداشت کره جنوبی مجموع مبتلایان به بیماری مرس را 166 تن اعلام کرده است. دولت کره جنوبی به علت واکنش اولیه نامناسب در قبال شیوع ویروس مرس مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. در همین حال تایلند نخستین مورد ابتلا به این ویروس مرگبار را تایید کرد. پیش از این نیز آلمان اعلام کرده بود که مردی 65 ساله بر اثر ابتلا به سندروم تنفسی خاورمیانه درگذشته است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز جمعه گفت منافع ملی و امنیت کشور اقتضا می‌کند که تحت هیچ شرایطی بیگانگان تحت هر پروتکل و یا توافقنامه‌ای به عنوان بازرسی یا دسترسی اجازه ورود به مراکز نظامی ایران را نداشته باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فیروزآبادی با اشاره به اینکه هر گونه بازرسی و دسترسی به مراکز نظامی ممنوع است افزود، همه باید مراقب این خط قرمز باشیم. آقای حسینی،
با سپاس از بهروز کارونی، اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش تازه خود درباره وضعیت تروریسم در جهان بر نقش ایران در حمایت از تروریسم در سال 2014 تاکید کرد. نظر رسول نفیسی، تحلیلگر و استاد دانشگاه در آمریکا رو خواهیم شنید. در بحث اقتصادی روز، امروز درباره افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با احمد علوی، کارشناس اقتصاد، گفتگو می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، 7 میلیون در ایران به عنوان بی‌خانمان شناخته شدند. برای آگاهی از مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران، مثل هر روز با شهرام رفیزاده خواهیم بود که تیترهای مهم صفحات نخست چند روزنامه رو هم برای ما انتخاب کرده. در بخش ورزشی امروز مهدی رستم‌پور درباره پیروزی تیم ملی والیبال ایران در برابر تیم آمریکا با نتیجه 0-0 خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با شماره‌های 20-48-799-599-800 و 860، و یا از طریق فرستادن ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. وزارت امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود که روز جمعه در یک کنفرانس خبری انتشار داد، بار دیگه به روال هر سال به وضعیت تروریسم در جهان پرداخت. نکته قابل توجه در گزارش امسال وزارت امور خارجه آمریکا اینه که در کنار گروه‌هایی چون داعش، بوکو حرام، القاعده و طالبان، از نقش جمهوری اسلامی هم در حمایت از گروه‌هایی که در طبقه بندی مجموعه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند به طور گسترده‌ای سخن به میان آمده. کیان معنوی در گفتگو با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و استاد دانشگاه در آمریکا، نخست از او در مورد ماهیت این گزارش پرسیده. رسول نفیسی:
این یک گزارش سالانه است که خطراتی که متوجه آمریکا و در نهایت صلح جهانی است از طرف تروریستا، این بررسی میشه و ارتباطات تروریستا مشخص میشه و اون چیزی که آنها روش تاکید میکنن، یکی مسئله داعش و اینکه گروه‌های مختلف تروریستی از صحرای سینا تا قسمت‌های مختلف خاورمیانه، ولی در کنار این میپردازه یک دفعه گزارش به ایران و اینکه ایران رو حامی تروریسم در منطقه میدونه و در این گزارش گفته میشه که ایران از طریق استفاده از فضای عراق کمک‌های نظامی و غیره میرسونه به سوریه و به عمر حکومت اسد میافزایی از این طریق و باعث میشه که جنگ خونریزی در منطقه بیشتر ادامه پیدا کنه. و در جای دیگه گفته میشه که ایران از گروه‌های مثل حزب الله و حماس و غیره حمایت میکنه و در جای دیگه هم گفته شده که بعضی از اعضای القاعده که در ایران بودن اینها به اصطلاح هیچ وقت به محاکمه کشیده نشدند. نهایتا این که در این گزارش خاص ایران در کنار نیروهای تروریستی داعش و القاعده تجلی پیدا میکنه و این موضوع رو هم باید عرض کنم که قبلا آقای اشتون کارتر گفت در مجلس سنا که ایران خطر بسیار جدی تروریستی است و قبل از اینها هم بعضی از رهبران فعلی و گذشته ارتش همین موضوع که ایران حتی خطرش از داعش بیشتره و مورد تاکید قرار دادن که نمونهش جنرال پتریاس بود که به طور مشخص و صریح اعلام کرد که خطر ایران از خطر داعش بیشتره، ولی خب باید این توجه داشت که ایشون دیگه در ارتش نقشی نداره و جنرال بازنشسته است.
But that said, none of that implies that we will be again in any way taking our eye off the ball with respect to what Iran is doing as a supporter of terrorism. We have sanctions in place against Iran specifically related to the terrorism issue. That's not going to change.
خب به همونطور که میدونیم مذاکرات هسته‌ای رو وزارت خارجه آمریکا پیش میبره و اینطور به نظر میرسه که وزارت خارجه آمریکا بر اساس سیاست دولت آقای اوباما علاقمند هست به گونه‌ای مناقشه هسته‌ای رو برطرف بکنه در شرایط کنونی. این گزارش چه نقشی میتونه در روابط حکومت ایران و دولت اوباما داشته باشه؟
به نظرم این فقط بیانگر سیاست رسمی دولت آمریکاست، ولی اون چه که در کنار میز مذاکره و اون چه که در میدان نبرد در عراق انجام میگیره یک مسئله است جدا و احتمالاً ارتباط زیادی با این گزارش ها نداره و مسئله است که در واقع نشون میده که ایالات متحده و ایران به طور ناگزیر در منطقه همکاری میکنند، در عین حال که در گزارش ها و در صحبت ها و اینها گفته میشه که ایران حامی تروریست هاست و غیر ذالک. این دوگانگی رو ما هاست که در رفتار و در فعالیت‌های ایالات متحده و در ایران هم مشاهده می‌کنیم.
چه واکنشی میتونن مخالفین این مذاکرات در دو طرف داشته باشن، هم ایران هم آمریکا؟
اظهارات نظر این کم نیست و در یکی دو مورد هم آقای ظریف و حتی فکر کنم آقای روحانی اشاره کردن به این که مسئله مذاکرات اتمی مسئله جدا. بنابراین این واقع بینی در ایران وجود داره، در آمریکا هم وجود داره. این است که من تصور نمی کنم که این گزارش خاص به جز یک مقدار حملات لفظی از طرف دولت ایران در مطبوعات واکنش دیگه ای داشته باشه.
رسول نفیسی بود که به پرسش‌های کیان معنوی پاسخ می‌داد. همینک شماری از نظرات شما رو که از طریق تلفن برای ما فرستادید به اتفاق می‌شنویم.
تو اصفهان چند تا دختر و زن و اسید پاشیدن تو صورتشون رو نابودشون کردن و هنوزم پیدا نشده کسی و اینا دارن یواش یواش به دست فراموشی می‌سپارن. متاسفانه اگر یه نفر اون برای دنیا یه زنگ به رادیو فردا یا یه تلویزیون یا جایی بزنه فوری میرن میگیرنشو علی یارت زندان و اعدام و پلان، ولی اینا هنوز نتونستن این پیدا کنن. خب میدونن چیه، میدونن به خدا قسم اینا میدونن که کیا این کارو میکنن. همین آقایونی هستن که میگن این بر اون بر میگن زنها حق ندارن برن استادیون، همینا هستن.
آقای محسنی ایجی، شما که دم از عدالت و اجرای عدالت اسلامی میزدید، کو اون عدالت اسلامی که میگید؟ آقای محترم، آقای سعید مرتضوی داره بلبل میگرده به ریش همه میخنده. آقای بابک زنجانی که معلوم نیست الان کجاست، حالا زندانم که باشه هتل براش، همه چیز براش شنیدم فراهم اونجا. محاکمه چی شد آقا؟ قولی که داده بودی چی شد؟ چرا اینقدر دروغ میگی به مردم؟ بیا حداقل برای یک بارم شده مرد مردونه این حرفات عملی بکن، انقدر خودتو مسخره مردم نکن، بیا عملی بکن حرفاتو در مورد، حتی در مورد سعید مرتضوی، در مورد بابک زنجانی، رحیمی هم که داره مظلوم نمایی میکنه.
مسئله حجاب زنان از دوران مشروطیت که زنان تلاش میکردن که حضور پررنگی رو در جامعه داشته باشن مطرح بوده. من شعری رو میخونم از یکی از شعرهای اون موقع که فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست، چرا که هر چه کند حیله در حجاب کند. به زهد گربه شبیه هست زهد حضرت شیخ، نه بلکه گربه تشبه به آن جناب کند.
مثل این که کم کم جامعه روحانیت داره خودشو کنار میکشه و مسئله سخنرانی و اینها رو به مداها میسپره. یک منظره رو در اینترنت دیدم که رهبری و یه عده‌ای نشستن و یکی از همین مداها بر روی منبره و در حضور ایشون داره به در واقع یار امام خمینی آقای رفسنجانی توهین میکنه و ایشون هم گوش میدن. این اوج واقعا ذلت انقلاب هست که اگر قراره کسی انتقاد بکنه اقلا کسی باید باشه که عمرش به اندازه آقای رفسنجانی باشه، نه یک مداحی که اون زبان بچه غیر دبستانی بوده. جای تأسف واقعا.
مسکن و دسترسی به آن یکی از ضرورت‌های تشکیل خانواده و زندگی روزمره در ایران هست که اینک به یک معضل تبدیل شده. دولت اخیراً تلاش کرده تا به کارگیری ابزارهای گوناگون بازار مسکن رو فعال کنه. امروز در همین زمینه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام و از صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، پیش از هر چیز میخواستم ازتون بپرسم که وضعیت بازار مسکن در شرایط کنونی چگونه است؟
از تازه ترین آمار بانک مرکزی چنین برمیاد که علی‌رغم رشد اندک اقتصادی سال گذشته و حتی سال جاری، بازار مسکن هنوز در رکوده. مقایسه رشد قیمت مسکن و نرخ تورم هم نشون میده که رشد قیمت مسکن نسبت به میانگین کل تورم پایین‌تره و نشانه دیگری است از رکود در این بخش. همچنین آمار پروانه ساخت و ساز مستغلات هم بیان کاهش شدید ساخت و ساز در این بخش مهم از اقتصاد که در 10 سال گذشته سابقه نداشته. رکود این بخش از اقتصاد به معنای رکود در شمار بسیاری از صنایع وابسته و بلا استفاده ماندن یک بخش مهم در فرایند خروج از رکود و همچنین بیکاری گسترده است. بنابراین دولت میبایست برای این بخش اولویت قائل بشه.
دولت اخیراً سقف تسهیلات خرید مسکن رو افزایش داده و همچنین از طرح جامع مسکن هم رونمایی کرده. میخواستم بپرسم آیا این اقدامات برای فعال کردن و خروج این بخش از رکود کافی به نظر میرسه به نظر شما؟
هرچند این اقدامات مثبت هست ولی کافی نیست. در سالهای اخیر تقاضا برای مسکن رشد پیدا کرده و به علت افزایش سن جمعیت و مهاجرت جمعیت تقاضا بالقوه برای خرید و اجاره مسکن افزایش داشته، اما به دلیل کاهش میانگین قدرت خرید که معلول تورم و همچنین بیکاری شدید این تقاضا اشباع نشده و فعالیت پیدا نکرده. مسکن دارای ماهیت دوگانه است، یعنی هم کالای مصرفی و هم کالای سرمایه است. افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در این بخش هرچند نیازمند افزایش فعالیت بانک ها و تسهیلات بانکی و سایر خدماتی است که دولت انجام میده، اما از نظر میزان تسهیلات یا کاهش نرخ بهره و همچنین نبود سایر شرایط این اقدامات کافی به نظر نمیرسه.
آقای علوی، چه اقدامات دیگری میتونه به عنوان مکمل اقدامات دولت بازار مسکن رو فعال کنه؟
میزان تسهیلات بانکی و وام و مسکن در شرایط فعلی و با توجه به میانگین قیمت مسکن بخصوص در شهرهای بزرگ مناسب نیست و دولت باید اون رو افزایش بده. بنابراین تاثیر این وام در شرایط فعلی محدود خواهد بود، به ویژه اینکه نرخ بهره این تسهیلات هنوز هم بالاست، چون خرید مسکن یک کالای سرمایه گذاری است و برای خریداران به عنوان سرمایه گذاری تلقی میشه. برای اینکه انگیزه خریداران مسکن برای خرید مسکن افزایش پیدا بکنه، میبایست ریسک و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا بکنه و قدرت خرید این خریداران هم افزایش پیدا کنه. سازندگان مسکن هم البته میبایست اطمینان پیدا کنن که در یک تلاطم سیاسی و بین‌المللی سرمایه اونها به باد نمیره. به همین دلیل هم بازار مسکن مانند سایر بازارها انتظار میکشه که ببینه این گفتگوهای هسته‌ای اخیر به کجا میانجامه، که به هر حال ارزیابی است برای اینکه فعالیت‌ها بیشتر بشه یا کمتر بشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
مستر روز در همراهی همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده هستیم. نخست نگاهی داریم به صفحات اول روزنامه‌های ایران. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، تیترهای صفحات اول روزنامه‌های شرق، اعتماد، رسالت و شهروند برای ما انتخاب کردید.
بله، امروز روزنامه شرق در تیتر یکی خودش گزارشی منتشر کرده با عنوان هاشمی و روحانی زیر آتشبار مداحان، انتقادات برخی از مداحان رو از رئیس جمهوری اسلامی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این گزارش مورد توجه قرار داده. عکسی منتشر کرده از تیم ملی والیبال ایران و خبر پیروزی تیم والیبال ایران بر آمریکا رو در صفحه یکی خودش منعکس کرده. یک گفتگو هم داره با محمود سریع القلم. روزنامه اعتماد تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به گزارشی درباره هفته داغ هسته‌ای با وزرای خارجه و احتمال حضور وزرای خارجه کشورهای پنج و علاوه یک و ایران رو در مذاکرات بهش اشاره کرده. عکسی یکی خودش رو و احتمال حضور وزرای خارجه کشورهای پنج و علاوه یک و ایران رو در مذاکرات بهش اشاره کرده. عکسی که خودش رو به علی شریعتی اختصاص داده به مناسبت سالگرد درگذشت او و خبر محاکمه متهمان حمله به علی مطهری در شیراز رو هم در صفحه یک منعکس کرده. روزنامه رسالت در تیتر یک اظهارات امام جمعه تهران آقای موحدی کرمانی رو مورد توجه قرار داده که ایشون گفته ایران با تحریم ها فلج نشده، ملت ایستاده است. و روزنامه شهروند هم در یکی از تیترهای اصلی خودش این احتمال رو از قول وکیل قربانیان اسیدپاشی اصفهان مطرح کرده که ممکن است یکی از متهمان اسیدپاشی بازداشت شده باشه.
روزنامه ایران اظهارات دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مذاکرات هسته‌ای رو مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه ایران نوشته که دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که نیازی نیست که ایران ابعاد نظامی احتمالی رو هم تکلیفش رو تا 30 جون یا 10 تیر ماه مشخص کنه. اونطوری که روزنامه ایران نوشته، دبیرکل گفته که دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که این موضوع میتونه در آینده مورد بررسی قرار بگیره. همچنین روزنامه ایران از قول معاون وزیر خارجه روسیه هم نوشته که توافق نهایی احتمالاً تا قبل از 10 تیر ماه به دست خواهد آمد.
روزنامه شرق از تداوم حملات مداحان به حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده. آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که در هفته گذشته بار دیگر شماری از مداحان در مراسم مذهبی نوک حملات خودشون رو متوجه آقای حسن روحانی و همچنین آقای اکبر هاشمی رفسنجانی کردن. از جمله مداحانی که روزنامه شرق به اظهارات او اشاره کرده آقای سعید حدادیان هست که به نوشته این روزنامه به صراحت خطاب به آقای روحانی که اعلام کرده بود که کسانی که با لغو تحریم ها مشکل دارن از جیب مردم بی خبرن. حالا آقای سعید حدادیان به نوشته روزنامه شرق خطاب به آقای روحانی گفته که آیا شما دلت برای ملت سوخته؟ شما باید بری اسکی و شنای خودت رو برسی و وضعیتت با تحریم ها هیچ مشکلی نداره. اشاره کرده روزنامه شرق که پیشتر هم شماری از مداحان از جمله منصور عرضی و محمود کریمی انتقاداتی رو متوجه دولت اصلاحات و در حال حاضر دولت آقای روحانی کرده بودن.
روزنامه آفتاب یزد گزارشی داره درباره قاچاق قانونی. آقای رفیع‌زاده، چه نکاتی درباره این نوع قاچاق در این روزنامه بیان شده؟
روزنامه آفتاب یزد اظهارات چند کارشناس اقتصادی و کسانی که در حوزه اقتصاد تخصص دارن رو در این گزارش مورد توجه قرار داده. نوشته که قاچاق قانونی همون قاچاقی هست که از مبادی قانونی و از گمرک انجام میشه. برخی روش ها رو توضیح داده در این گزارش، از جمله اشاره کرده که در برخی موارد شرکت های وارد کننده کالاهای قاچاق با زد و بندی که با ماموران گمرک دارن مالیات لازم رو پرداخت نمی کنن و کالاها رو وارد می کنن. برخی از کالاها که تعرفه اونها بسیار بالا هست به گفته این روزنامه تحت عنوان کالاهای دیگر وارد میشه. آقای محمد رضا حریری هم که عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران هست به روزنامه آفتابی هست گفته در سال گذشته حدود 20 میلیارد دلار قاچاق کالا به ایران انجام شده و ایشون تاکید کرده که برخی از نهادهای حکومتی به آدرس اشتباهی مثل اینکه کولبرها رو به عنوان عاملان قاچاق معرفی میکنن میخوان رد گم کنن و قاچاق قانونی زیر سوال و نظارت نره.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
نخست یک پوزش برای یک اشکال فنی که پیش اومد و شما در حین شنیدن بررسی مطبوعات صدای شهرام رفیع‌زاده رو میشنیدید، اما تصویر دیگری بود. بعد اسمس یا پیامک شنونده در پیامک خودش نوشته بیشتر مشاهیر بعد از انقلاب شیپورچیان حکومتند و ناله ستم دیدگان را در هیاهوی خود خفه می کنند، چوب‌های بلند قامت دارند برای خفه کردن صدای مردم. بعد ایشون گفته حتی ورزش. شنونده دیگری اظهار خوشبینی کرده به نتیجه مذاکرات هسته‌ای که در ماه پایان ماه ژوئن برابر با دهم یا نهم تیر ماه تموم میشه. یادآوری میکنیم بار دیگه که نظرهایی که از جانب شما از طریق پیامک یا پیام تلفنی به دست ما میرسه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. بریم با مهدی رستم‌پور همراه بشیم و به اتفاق از جهان ورزش آگاه بشیم.
بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران با نتیجه 3-0 آمریکا رو شکست داد. از رقابت‌های گروه ب لیگ جهانی که ایران با این برتری خانگی 10 امتیازی شد، اما صدر جدول همچنان در اختیار آمریکاست با 17 امتیاز. لهستان هم تونست میزبان خودش روسیه رو شکست بده و 14 امتیازی شد. روسیه با 1 امتیاز در انتهای جدول قرار داره. بازی دوم ایران و آمریکا یک شنبه برگزار میشه. اما رقابت ایران و آمریکا حاشیه های فراوانی داشت. از صبح روز مسابقه که خبرگزاری ها از حضور یگان ویژه اسب سوار برای کنترل تماشاگران و اونچه که ناهنجاری های بیرون ورزشگاه عنوان شده خبر دادند. برای ورود تماشاگران به ورزشگاه هم خبرگزاری های ایسنا، فارس نیوز و دیگر رسانه های داخل کشور از درگیری های پرتعداد بین تماشاگران با حراست و همچنین نیروی انتظامی خبر دادند. ازدحام زنان بیرون از ورزشگاه، حضور مردانی که حتی آیدی کارت داشتن اما برای ورود به ورزشگاه مشکل مواجه شدند. بسیاری هم بلیت داشتند اما نتونستند به ورزشگاه بیان. ضمن اینکه جایگاه خبرنگاران با وجودی که حتی از ورود خبرنگاران زن به ورزشگاه جلوگیری شده بود حتی جای خالی نداشت. البته تعدادی تماشاگران زن 4 یا 5 نفر در ورزشگاه بودند که گفته شد اونها با گذرنامه آمریکایی وارد ورزشگاه شدند، گرچه ایرانی بودند و خب نمیشد از حضور اونها جلوگیری کرد، چون مطابق قوانین فدراسیون جهانی اگر از حضور زنان با ملیت‌های خارجی در ورزشگاه جلوگیری بشه بدون قید و شرط میزبانی رو از ایران می‌گیرند. به هر حال ماجرای حضور زنان در این مسابقه پررنگ‌تر از همیشه پیگیری شد، چه از جانب خود زنانی که متقاضی ورود به ورزشگاه بودند و چه مخالفین اونها، از جمله افرادی که نماز جماعت برپا کردن مقابل ساختمان وزارت ورزش. تا جام ملت‌های 2011 حضور زنان در ورزشگاه به نظر می‌رسید که دیگه داره حل میشه در سالن‌های سرپوشیده حداقل، و سالن تقسیم میشد بین زنان و مردان، اما بعداً اعلام شد دیگه نمیتونن بیان. توی بازی ایران و برزیل در لیگ جهانی پارسال برخی دخترای ایرانی با پرچم برزیل تونستن وارد ورزشگاه بشن، برخی همراه با خانومهایی که از سفارت برزیل اومده بودن تونستن بیان، اما با ماجرای دستگیری غنچه قوامی در بازی ایران و ایتالیا دیگه از حضور زنان به طور کامل جلوگیری شده تا امروز که این کشمکش همچنان ادامه داره. باید دید در بازی‌های آینده، چه والیبال چه فوتبال، در مسابقات رسمی بین المللی چه تغییراتی در این خصوص رخ خواهد داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. برای آگاهی از سرخط مهمترین خبرها بار دیگه با بهروز کارونی همراه میشیم.
سلام مجدد. مذاکرات با طرفهای درگیر در یمن به میانجیگری سازمان ملل در ژنو برای اعلام آتش‌بس موقت بدون نتیجه پایان یافت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که نجات پرستی هنوز در حکم یک آفت به حیات خود ادامه می‌دهد و آمریکا باید با آن مبارزه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما این سخنان را پس از حادثه تیراندازی در ایالت کارولینای جنوبی در جمع شهرداران آمریکا در سان فرانسیسکو ابراز داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت کشورش پذیرای تمام کشورهای دنیا بوده و به رغم ادامه تنش بر سر بحران اوکراین آماده همکاری با غرب است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای پوتین که در جمع سرمایه‌گذاران خارجی در مجمع اقتصاد بین‌الملل در شهر سنت پترزبورگ سخن می‌گفت، افزود که همکاری فعال با مرکز جدید اقتصاد جهان به معنای توجه کمتر به گفتگو با شرکای سنتی غربی روسیه نیست. مرگ 24مین نفر ناشی از ابتلا به سندروم تنفسی خاورمیانه با عنوان اختصاری مرس در کره جنوبی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این میان مقام‌های کره جنوبی می‌گویند که شیوع ویروس مرس در این کشور فروکش کرده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران می‌گوید بیگانگان اجازه ورود به مراکز نظامی را ندارند. حسین فیروزآبادی اعلام کرد که حسن فیروزآبادی با اشاره به اینکه هر گونه بازرسی و دسترسی به مراکز نظامی ممنوع است افزود همه باید مراقب این خط قرمز باشیم. و وبسایت ویکیلیکس اقدام به انتشار اسناد دیپلماتیک عربستان سعودی بر روی اینترنت کرد.
با سپاس از بهروز کارونی. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره ادامه واکنش‌ها به حمله سال گذشته به علی مطهری و اینکه قوه قضاییه کیفرخواست 11 متهم به این پرونده رو به دادگاه فرستاد. سپس گزارشی خواهیم داشت، در حقیقت نگاهی خواهیم داشت به گزارش تازه مؤسسه اقتصاد و صلح درباره وضعیت صلح و آرامش در 162 کشور جهان و خواهیم دید 162مین کشور کدام هست. با شهرام رفیع‌زاده هم مجدداً وعده داریم برای نگاهی به مطبوعات استانهای مختلف کشور. فرج سرکوهی امروز یک کتاب برای ما معرفی خواهد کرد و طبق معمول بردی و افشین ما رو به جهان موسیقی خواهد برد. در پی حمله سال گذشته گروهی به علی مطهری در شیراز، قوه قضاییه کیفرخواست 11 متهم به این پرونده را به دادگاه فرستاد. وحید پوراستاد،
وکیل علی مطهری نماینده مجلس، از تعیین روز 13 مرداد به عنوان تاریخ برگزاری دادگاه متهمان حمله به موکلش خبر داد و گفت در این پرونده برای 11 متهم کیفرخواست داده شده که 3 نفر از متهمان رئیس دانشگاه، معاون دانشگاه و دانشجوی دعوت کننده از آقای مطهری هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی ترک همدانی وکیل علی مطهری با انتقاد از اینکه در کیفرخواست از مقام‌های دانشگاه شیراز به عنوان متهم یاد شده گفت: ما معتقدیم دانشگاه شیراز مطابق مقررات کار کرده و قصوری نداشته که بخواهد به عنوان متهم شناخته شود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز 18 اسفند 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود و در فرودگاه این شهر با هجوم نیروهای لباس شخصی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. پس از این اتفاق برخی از نمایندگان مجلس و همچنین شخصیت‌های سیاسی از عملکرد استانداری فارس در عدم برخورد با حمله کنندگان و لغو سخنرانی آقای مطهری انتقاد کردند. از جمله منتقدین این واقعه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود:
اقدام ناپسند و زشتی بود که عده‌ای نسبت به همکار گرامی آقای دکتر علی مطهری انجام دادند. امیدوارم با پیگیری جدی این گونه اقدامات ناصحیح در کشور ریشه‌کن شود. عرض بنده با کسانی است که گاه تصور می‌کنند به خاطر نظام این اقدامات توجیه شرعی یا انقلابی دارد. تصور نشود این گونه اقدامات کمک به نظام است، بلکه درست خلاف آن اقدامی مخالف و مباین نظام است.
حمله به علی مطهری در اسفند سال گذشته با واکنش حجت الاسلام اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز هم مواجه شد، اما انتقاد او بیش از آن که به حمله کنندگان باشد به علی مطهری برمیگشت که گفت: کسی که حریم ولایت و خبرگان رهبری را رعایت نکند چگونه میتواند انتظار داشته باشد دیگران حریم او را نشکنند؟
آیا واقعا مشکل ما همین مسئله هر روزی سخنران دعوت بشه و علارغم این که شورای امنیت تأمین استان تذکر لازم رو به اونها میدهد اونها توجه نکنند؟ ما میبینیم دانشجوهامون مسموم شدند، کسی عکس العمل نشون نمیده، هیچ نماینده‌ای هم بیانیه صادر نمیکنه. اما یه حادثه اتفاق میفته، یه حادثه سیاسی، همه التهاب، همه اضطراب، همه دست به کار میشن. من سوالم اینه: اگر کسی حریم رو شکست، حریم ولایت، حریم خبرگان، حریم فتنه شکست، باید انتظار داشته باشه که دیگران حریم او را نشکنن؟ اگر باد رو کاشتید، مگر نه این است که طوفان را درو میکنید؟
خیلی زود این گفته های امام جمعه شیراز با واکنش علی مطهری مواجه شد و این نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده نوشت: از نظر شما هر کس که بخواهد نظری مخالف نظرتان ابراز کند باید از ورود او به شهر شیراز جلوگیری کرد، حتی به قیمت مضروب شدن و از دست رفتن جانش. علی مطهری در فروردین سال 94 برخی از اعضای شورای تامین استان فارس و افراد زیرمجموعه آنها را متهم کرد که ایجاد کننده ناامنی در شهر شیراز هستند و امنیت این شهر را مخدوش می‌کنند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. انستیتوی اقتصاد و صلح IEP در گزارش سالانه خود زیر عنوان شاخص جهانی صلح در سال 2015 وضعیت صلح و آرامش در 162 کشور را بر پایه 23 شاخصه کمی و کیفی بررسی کرده که در این فهرست وضعیت آرامش و صلح در ایران همچنان در پایین جدول ارزیابی شده. بکتاش خمسه‌پور:
به گفته انستیتوی اقتصاد و صلح، شکاف فزاینده‌ای از نظر صلح و آرامش میان کشورهای توانگر اروپایی و کشورهای تنگ دست جنگ زده در آفریقا و خاورمیانه جهانی را بازتاب می‌دهد که به طور فزاینده‌ای تقسیم شده است. در گزارش تازه شاخص جهانی صلح که انستیتوی اقتصاد و صلح منتشر می‌کند، آمده است تشدید درگیری‌های داخلی و در نتیجه بحران آوارگان از عوامل اصلی افزایش هزینه مهار خشونت در عرصه جهانی بودند. هزینه‌ای که بنابر این گزارش در سال 2014 به رقم بی‌سابقه 14300 میلیارد دلار رسیده است، برابر با مجموع اقتصادهای برزیل، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا و بریتانیا. در گزارش امسال شاخص جهانی صلح، ایسلند به عنوان آرامترین و صلح‌آمیزترین کشور جهان در جایگاه نخست در رأس جدول قرار گرفته است، در حالی که سوریه در رتبه 162 در قعر جدول، عراق نیز در رتبه 161 و افغانستان در رتبه 160 در انتهای جدول قرار گرفتند. از جمع 30 کشوری که در صدر جدول به عنوان آرامترین و صلح‌آمیزترین کشورها شناسایی شدند، 20 کشور اروپایی‌اند. انستیتوی اقتصاد و صلح از سال 2007 هر سال گزارش خود پیرامون وضعیت صلح و آرامش جهانی را منتشر کرده است و گزارش امسال این مؤسسه نهمین گزارش سالانه‌اش در این زمینه به شمار می رود. این انستیتوی مطالعاتی که مرکزش در استرالیا است، وضعیت صلح و آرامش در کشورهای جهان را بر پایه 23 شاخصه جداگانه در 3 حوزه اصلی نظامی، جامعه و امنیت و تضاد داخلی و بین المللی ارزیابی می کند. وضعیت آرامش و صلح در ایران در گزارش امسال انستیتوی اقتصاد و صلح با نمره 2/5 در حوزه نظامی، 2.7 از 5 در حوزه جامعه و امنیت و 2.3/5 در حوزه تضاد داخلی و بین المللی با نمره معدل 2.4 در رتبه 138 محاسبه شده است. بنابراین گزارش هزینه خشونت در ایران نزدیک به 86 میلیارد دلار برآورد شده است. در گزارش‌های انستیتوی نامبرده وضعیت صلح و آرامش در ایران همه ساله در انتهای جدول قرار داشته است. در گزارش سال پیش انستیتوی اقتصاد و صلح وضعیت آرامش و صلح در ایران در رتبه 137 و در گزارش سال پیشتر سال 2013 در رتبه 138 محاسبه شده بود. در گزارش امسال انستیتوی اقتصاد و صلح وضعیت آرامش و صلح در آمریکا در رتبه 94 و در اسرائیل در رتبه 148 ارزیابی شدند. مؤسسه اقتصاد و صلح هدف خود را جلب توجه جهان به آرامش و صلح به عنوان تدبیری مثبت، دستیافتنی و ملموس برای رفاه و پیشرفت انسان خوانده است.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم. آقای رفیزاده، از میان صفحات روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور نخست به سراغ روزنامه گلستان رفتید که از تجمع شماری از گندمکاران در مقابل استانداری خبر داده.
بله، روزنامه استان گلستان گزارش داده که طی هفته گذشته دو بار روز شنبه و چهارشنبه شماری از گندمکاران منطقه گنبد کابوس در مقابل استانداری گلستان در گرگان تجمع کردند. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، دلیل این تجمع و اعتراض گندمکاران این هست که اینها گندم های خودشون رو به عنوان خرید تضمینی به دولت فروختن، اما با گذشت حدود یک ماه هنوز پول گندم ها رو دریافت نکردن. برخی از گندم کاران مصاحبه ای انجام دادن با روزنامه گلستان و تاکید کردن که در 3 سال گذشته همین کار رو انجام دادن و گندم های تضمینی خودشون رو به همین مراکز تحویل دادن، پول سر موقع به کشاورزان پرداخت شده. اما در سال جاری با وجود اینکه 10,000 تن گندم تحویل این مراکز شده، حدود 1,000 کشاورز نتونستن تا کنون پول گندم‌های خودشون رو دریافت کنن.
بلا تکلیفی 22,000 دانش آموز افغان در فارس عنوان گزارشی است که روزنامه عصر مردم بهش پرداخته.
روزنامه اصل مردم در این گزارش اشاره کرده که با وجود اینکه چند ماه پیش آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستوری صادر کرده بود که از کودکان افغان در هر شرایطی در ایران باید در مدارس ثبت نام بشه، اما این روزنامه اشاره کرده که در استان فارس چنین موضوعی رعایت نشده. بر اساس آماری که اداره آموزش و پرورش استان فارس در اختیار روزنامه اصل مردم قرار داده، حدود 22,000 دانش آموز افغان در استان فارس هستند که با وجود اینکه حدود 1 ماه از زمان ثبت نام گذشته، این دانش آموزان بلا تکلیف هستند و تاکنون مدارس استان فارس، شیراز و شهرهای دیگر از این کودکان ثبت نام نکردند. مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس هم گفته که حدود 2 هفته آینده ممکن است که ابلاغی در این خصوص در به دست ما برسه، در اون صورت ما از این کودکان ثبت نام خواهیم کرد.
روزنامه وارش گزارشی داره درباره شیوع آنفولانزای پرندگان در استان مازندران.
ولی روزنامه وارش در این گزارش اشاره کرده که بعد از مشاهده مواردی از آنفولانزای پرندگان در برخی روستاهای آمل و بابل، استان مازندران در معرض تهدید شیوع آنفولانزای پرندگان قرار گرفته. البته این روزنامه اشاره کرده به این که مسئولان دامپزشکی استان مازندران در تماس‌هایی که این روزنامه داشتن با این مقام‌ها حاضر به پاسخگویی نبودند و گفتن که این موضوع باید از سوی وزارت بهداشت و همچنین جهاد کشاورزی از تهران اعلام بشه. البته روزنامه وارش از قول رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ استان مازندران تاکید کرده که مرغ‌های صنعتی که تولید میشه در مراکز دامپروری این استان دچار آلودگی آنفولانزای پرندگان تا کنون نشدند.
امام جمعه اصفهان از تعداد مهندسان زن انتقاد کرده و روزنامه نصف جهان به این موضوع پرداخته.
روزنامه نصف جهان نوشته که آقای یوسف طباطبایی نژاد که امام جمعه اصفهان هست در اظهاراتی تاکید کرده که اگر در اصفهان کسانی زنی بخواد به دکتر برای سونوگرافی مراجعه کنه با کمبود تکنسین سونوگرافی زن مواجه است، اما ایشون گفته که در همین اصفهان چند هزار مهندس زن وجود داره. علاوه بر انتقاد ایشون از وجود مهندسان زن در اصفهان، ایشون از دانشجویان زن فارغ التحصیل رشته حقوق هم انتقاد کرده و گفته که نباید زنان در این رشته ها به تحصیل بپردازن، بلکه باید در رشته هایی که به گفته ایشون نیاز هست برای جامعه در اون رشته ها زنان تحصیل کنن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم و همونطور که میدونید مثل همه شنبه ها به اتفاق به معرفی یک کتاب میپردازیم. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
امروز رمان پلنگ های کافکا اثر موثر اسکریار نویسنده پرتغالی که ترجمه فارسی آن اخیراً منتشر شد رو برای ما معرفی میکنید. آقای سرکوهی در درجه اول میخواستم ازتون بپرسم این نویسنده که در ایران شناخته شده نیست چه ویژگی هایی داره، یک مقداری درباره کارنامه ادبی او برای ما بگید.
بله، کتاب رو ناصر قیاسی این رمان رو ترجمه کرده، نشر چشمه منتشر کرده. موراسی اسکلیار نویسنده پرتغالی از یک خانواده یهودی تبار پرتغالی در سال 1937 به دنیا آمد. این رمان در واقع اولین رمان مهمش است که به فارسی ترجمه میشه، به همین جهت هم خب چندان شناخته نیست. بعد در اسرائیل درس پزشکی خونده و دکتر هست و اولین رمانش هم یا اولین کتابش هم در واقع درباره با از بهره گرفته از تمایه‌های پزشکی و طبابت و غیره. دومین کتابش کارنوال حیوانات بسیار مشهور شد. در سال 2003 عضو آکادمی به اصطلاح ادبی برلین، آکادمی ادبیات برزیل شد و در سال 2011 درگذشت.
خب حالا بریم به سراغ کتاب او، رمان پلنگ‌های کافکا. می‌خواستم بپرسم این رمان چه داستانی رو روایت می‌کنه و فرانس کافکا در این داستان چه نقشی داره؟
خب فرانس کافکا رو که در ایران همه می‌شناسن، در همه دنیا همه می‌شناسن، از بزرگترین نویسندگان تاریخ بشری هستش. در این رمان فرانس کافکا در واقع می‌تونیم بگیم شخصیت دوم رمان هست و نقش داره و نقشی ایفا می‌کنه. داستان خود این رمان داستان بسیار پیچیده و جالبی هستش. داستان یک یهودی تباری است که در اروپای شرقی در روسیه زندگی می‌کنه. یک جوانی است در قبل از جنگ جهانی اول، یعنی هنوز که انقلاب نشده در روسیه، به گروه‌های انقلابی اونجا می‌پیونده و بعد چند تا از دوستاش بهش میگن که پیامی رو ببره برای یه شخص مهمی در پراگ و او فکر میکنه که البته در چه سو تفاهم که یک گروه مخفی انقلابی که به رهبری تروتسکی، یکی از رهبران انقلاب اکتبر، این دستور رو داده و او شخصا این دستور رو داده. بنابراین خیلی قضیه رو مهم میگیره، راه میفته، اما در قطار که راه میرفته حالا حوادثی رخ میده که چمدونش رو میدزدن و در نتیجه اون به مشخصات کسی که باید باش تماس بگیره و مخفی است در پراگ رو گم میکنه، اما فقط میدونه که یک نویسنده یهودی هستش. میره پراگ و کافکا رو پیدا میکنه و فکر میکنه که کافکا اون به اصطلاح آدم این شبکه مخفیه، در حالی که اینطور نیست و کافکا هم فکر میکنه که این از طرف یک مجله ادبی آمده، بنابراین یک متن خیلی زیبایی به او میده، یعنی هر دو چهار سو تفاهم میشن، متنی به او میده به نام پلنگ ها در معبد که یک چند جمله هست از این قبیل که پلنگ ها به معبد میان هر روز و غذاها رو میخورن و بعد این قد تکرار میشه که این به یک مثلا ترادیسیون به یک سنت تبدیل میشه، به یک آیین تبدیل میشه. این در واقع یک معمایی است از همون نوشته های زیبای کوتاه کافکا هست که یک معمای بسیار پیچیده رو تمثیلی بیان میکنه. این آدم فکر میکنه که این یک کد سیاسی هستش. به هر حال برمیگرده به روسیه و بعد از سالها برمیگرده به برزیل کشور خودش، در موقعی که این دیگه سنش هم بالا رفته کودتا میشه و بعد این نوشته کافکا رو میده به یکی از اقوامش که برای بفروشه، اما پلیس امنیتی اینو دستگیر میکنه و فکر میکنه که این یک رمز سیاسی است و قرار در برزیل اینا نقش داشتن. به هر حال دو نوع سوء تفاهم به هم در این کتاب برخورد میکنه، با طنز بسیار زیبا اینو بیان میکنه.
آقای سرکوهی واقعا فقط چند ثانیه فرصت داریم که ازتون بپرسم چه شاخصه هایی این رمان رو از دیگر آثار موثر اسکلیر متمایز میکنه؟
این رمان در طنز بسیار زیبا و تخیل عظیم این نویسنده که میتونه صحنه های زیبایی بیافرینه و با طنز بسیار زیبایش در واقع اون چیزی که به نظر عادی میرسه مسخره کشتش رو نشون بده.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوهی.
منم از شما جان.
و با تشکر از شما که برای ما پیامک فرستادید، از جمله شنونده‌ای به نام علیرضا از کاشان که اظهار نظر کرده درباره وضعیت یارانه ها. شنونده دیگری نوشته که دنیا آخر سر فهمید که چند سال غافل شدن از این رژیم چه تاوان سنگینی داره. بعد ایشون اضافه کرده خوشحالم که حامی تروریسم بودنشون علنی و جهانی شد. حالا ببینین سر اینکه خانم ها نرن استادیوم چه جنجالی راه انداختند. همه جا پستای ایست و بازرسی گذاشته بودند دیشب و حتی سمت منزلشون نمیتونستن برن. نام این شرمنده هست سهیل. با سپاس از پیام های تلفنی شما و پیامکاتون، اینک با بردیا افشین وعده داریم و میریم به اتفاق به جهان موسیقی.
طبق معمول اغلب روزهای آغازین هفته، این شنبه هم از تازه‌های موسیقی از هنرمندان ایرانی میگم، از ویدیوها یا تک آهنگها و یا آلبوم‌های جدید، از هنرمندانی از سبک‌های مختلف و نسل‌های متفاوت، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، و چه اون دسته از هنرمندانی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی کشور کنند و چه اون دسته از هنرمندانی که میتونند صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند. امروز نگاهی میکنم به آثاری از هنرمندانی از عرصه موسیقی مستقل ایران. گل سرخ، این جدیدترین اثر از حنا جهانفروز، هنرمند ایرانی اسرائیلی. او این آهنگ تازه رو به همراه یک ویدیو منتشر کرده. حنا جهانفروز خواننده و آهنگسازی است، 44 ساله. او در تهران متولد شده، در خانواده‌ای که میراث‌دار فرهنگی یهودیان اصفهانه. با این حال حنا جهانفروز در 12 سالگیش به همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد. با این حال او طی همه این سالها در همه مصاحبه هاش گفته ریشه هاش در ایرانه و هیچ وقت هم فراموش نمی کنه که از کجا اومده. حنا جهانفروز برای رسوندن پیغامش به گستره وسیع از مخاطبان در سراسر جهان، در طی این سالها آثارش رو به زبانهای مختلف عبری، فارسی و انگلیسی اجرا کرده و برای برقرار کردن ارتباط نزدیکتر با مخاطبانش، موسیقیش به شکلی آشکار پیوندی است بین عناصر فرهنگی شرق و غرب. حنا جهانفروز در آثار پیشین خودش اشاراتی عیان داشته به مفاهیمی آزادی خواهانه و صلح طلبانه.
دلت بده کارمه، دنیا طلب کارمه، ای رسم رفتن نه هم تقصیر بکیت کارمه، عاشقی وام تیدا طلب دام تیدا، به نامم چه ساده قرعه به نام تیدا، زامن کل عاشقی می بودرم به سادگی، اصارت کدوشمه همه اکن تو لایقی، چک سفید عاشقی رفت توی سید به سادگی، عرض و همه کدوشمه همه اکن تو لایقی.
این آهنگیست تازه به اسم وام دل، اثری از محسن آزادبخش که از هنرمندان جوان و با استعداد عرصه پر رونق موسیقی مستقل هرمزگانه، عرصه‌ای که پر است از هنرمندانی سرشار از ذوق و قریحه و هنرمندانی آینده دار. محسن آزادبخش آذرماه 31 سال پیش در بندرعباس متولد شده و موسیقی رو از 17 سالگی آغاز کرده. موسیقی او یک جور پاپ راک بلوزه، یک جور موسیقی که سخت تحت تأثیر موسیقی بلوزه، یک جور موسیقی تلفیقی که در اون عناصری از سبکای مختلف دیگه غربی هم به گوش میخوره. و البته به وضوح روشنه که محسن آزادبخش از محیط اطراف خودش و موسیقی محلی هرمزگان هم الهام میگیره. بعد این توضیح رو بدم که گوش دادن به آثار ابراهیم منصفی خونیاگر اسطوره‌ای بندرعباس بود که محسن آزادبخش رو به شکلی جدی به موسیقی علاقه‌مند کرد. محسن آزادبخش پیش از انتشار این تک آهنگ یک آلبوم غیر رسمی رو به اسم درد مه و چندین تک آهنگ منتشر کرد. صبرت نکه تا صبح زندانی بود نصیب مه، حالی بودن نصیب تو، خم دوریش نصیب مه، عشقی بوده نصیب تو، پشت دستم داغ کن که زامنه هیچ که نبام، باشتا بگن می بی وفام تو سایه هیچ که نبام، ایفام دل حرام دل، دردی بیاد تو دردانه نرد زیر از توی گلوت خونم، ها 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 به گردانه. سینا سبکروح، هنرمند جوان عرصه موسیقی مستقل ایرانی، ویدیویی تازه رو برای آهنگی جدید از خودش منتشر کرده، آهنگی به اسم لبخند، و ما در آخر این برنامه به اون توجه میکنیم. اما پیش از اون درباره خود سینا سبکروح توضیح بدم که هنرمندی است اهل شیراز، شهریور ماه امسال 28 ساله میشه. او یک آهنگساز، ترانه سرا، خواننده و نوازنده چند سازه که موسیقیش یک جور پاپ کلاسیکه، پاپ کلاسیکی که سخت تحت تأثیر فضاهای سبکای دیگه است، خصوصا موسیقی جاز. این رو هم اضافه کنم در آهنگ تازه سینا سبکروح، آهنگ لبخند، بابک ریاهی پور ساز بیس رو نواخته و محسن سرمند گیتار الکتریک و گیتار استیل رو. با هم گوش میدیم آهنگ لبخند از سینا سبکروه.
بعد از مدت ها میدونی که در چنین لحظاتی است که صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما برنامه های رادیو فردا ادامه خواهد داشت. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
از سه قلبم اینو میگم خیلی راحتم، با این که رفتی باز نکردم حتی یک ساعتم. زندگی خوبه به شرط یک لبخند، آسمون صافه ستاره ها هستن. زندگی خوبه به شرط یک لبخند.